همراهی بنیاد مطالعات ایران، مصاحبه با آقای دکتر احمدی، نوار سوم روی یکم اول اوت 1991. مصاحبه کننده غلام زعفرانی. آقای دکتر احمدی ادامه بدید داشت راجبه همین مسئله بودجه در سازمان ها برخوزستان صحبت میکرد.
در همون بودجه که از کلام خدمتتون بر اساس همین کارهایی که اصول مدیریت صحیح که در سازمان خودشون بود، با توجه به مشکلاتی که دائما خود هر دستگاهی دستگاه دولتی پیش میاد، معذرت سازمان خصوصی تونست دوام بیاره و سعی کنه اون سیستمی که براش درست شد، بر اساس سیستمی که براش درست شد، خودشو حتی تا امروز که بعد از خود دستگاه مشغول کار هستن خودشو نگه داره و یکی از سازمان‌های مفید مملکتش.
یه سوال باید درباره این بکنیم. در طی دورانی که شما اونجا بودید، این برنامه‌ریزی 5 ساله بودجه رو که می‌کردید، در واقع ترمیم این پیشبینی‌ها، تغییر این پیشبینی‌ها در چه حدی بود؟ یعنی شما کم و بیش نزدیک در طی 5 سال نزدیک به هم برآورد اولیه بودید یا واسه تغییرات شدید درش بدید؟
تغییرات شدید اصولا موقع اتفاق میفته در بعضی از مواقع و اصلا مثلا کارهای جدی پس که مثل سه میمارد مثلا دارم میگم یه کار عقب میفته، سه ماه چهار ماه عقب میفته، پنج ماه عقب میفته، بعد مجبور خوبون بجرد. یا اینکه در مواقعی که مثلا توربین رو میخواستم سفارش بدیم، در سفارش تغییر افتاده به علل مختلف بودجه نبودش که دولت پول نداشتی، مناقصهش دیر شده بود، مناقصه عقب افتاده بود، مناقصه به هم خورده بود. در این مواقع طبیعتا یه اشکالاتی بینی تحمل کنیم بودجه رو تعلیم کنیم و تغییر بودیم در فرنامیز، ولی اصولا زیاد تغییر
میکنم
ولی برنامه تغییر میکنم.
در مورد مطالبی که وارد مرحله جدید بشیم، در مورد مطالبی که در ارتباط با وزارت منابع طبیعی صحبت میکردیم و روی برنامه های مختلفی در اونجا بود، یک بخشی که مربوط به شنهای روان هست که یک اشاره کرد داری؟
بله، این موضوع خیلی موضوع مهم بود. در نمیدونم شما هیچ وقت مسافرت کرده بودین از اهواز به دسفول، که وقت از جاده اهواز که به طرف دسفول میرفتیم در دو طرف جاده وقتی که هوا باد شدید بودش تقریبا جاده پوشیده میشد و اصلا هیچ دیگه دیده نمیشد و این تمام شنهایی بودش که اطراف جاده قرار گرفته بود و مرسر بلنشتر باد طبیعتا با جایی نشده و خیلی تصادفات عظیمی در ایجاد میکرد و یه موضوع بود که مخالفه مردم خوزستان بود برای چندین سال و هیچ فکر روی کار نشده. خوشبختانه وزارت منابع طبیعی وقتی تأسیس شد مصدیان هم به این موضوع توجه کردن که باید این شنهای روان نه تنها در خوزستان بلکه در تمام نقاط کویری و دریاهایی که خشک هست و کم آبی هم وجود داره و شن ها شروع کنن به خاک و شن هر دو شروع کنن به بسیار با خاک با هم و با خاکی شدن و از بین بردن جاده و حتی از بین رفتن خود خاک و جایی که خاک هست، برای جلوگیری از این چاره بر میشه. یکی از کارهایی که در اونجا به عمل مرد و در اولین بار در ایران شد ریختن مالش که یکی از مواد که مورد استفاده نیست و در نفتی از شرکت نفت گرفته میشد و این مالش رو زمین میریختن و این خودش نگه میداشت، مواد چسبندگی داشت نگه میداشت و در خیلی مواقع بود که اگر بارندگی میتونست انجام بشه چون این رطوبت زمین رو دیگر می داشت، بذرهای مختلف یا بذرهای اروپای مختلف یا درخچه های مختلف به صورت سیدلین گرفته می شود و می شود توی مار گذاشته می شود و در روی جنگل مصنوعی احداث می شود. این کار رو همین از نظر و تو به صورت ناهارکاری انجام می گردید، یعنی ناهار اون مثلا که پلکس یا کازدورینا یا درخت های مختلف جنگلی که رویش می توانست رو پیدا کنه، اینا حالا رو توی زمین می کاشتن و با همون بارندهی که می اومده در فصل کافی بود که اینا نگه داره و بعد از مدتی به مدت خیلی کوتاهی ما در همون نقطهی که دائما زمین گرفته می شد یه جنگل مصنوعی داشتیم که درخت های کازدورینا مثلا دیگه بدون افراد در حدود 3 متر و نیم 4 متر بعضی ارتفاعشون و این کار ادامه پیدا کرد در تمام مملکت، یعنی در نجم در خوزستان بلکه در تمام مناطق کبیری در کرمان، در مناطق کرمان در جاهایی که خاکش چیز میشد در اونجایی که من یادم هست این کار مرتب در بعدا که وزارت منابع طبیعی منحل شد به پوز وزارت کشاورزی شد در سازمان جنگلبانی دو مرتبه این کار ادامه دار به این ترتیب که بعد از در موقع که من از ایران میادم بیرون شاید بیش از 3 میلیون هکتار از اراضی از شهرزانهای کشور تثبیت شد با اصول مختلف در حدود 600 هزار هکتار بس پاشی شده بود و بیش از 30 هزار هکتار تحت کشت جنگل در آمده بود، یعنی جنگل همین برای بهره‌برداری هم جنگل برای فضای سبز.
این برنامه خلاجه طرف تثبیت شنها بود در ارتباط با مسائلی از قبیل سدسازی یا
در مسئله سدسازی اون موضوع آبخیزداری بود که در اونجا باید کارهای مختلف انجام میشد که درختکاری میشد، سدهای مختلف کوچیک درست میشد برای اینکه بتونه جلوی گلولای رو بگیره، در مراحل مختلف بگیره در اونجا روی این البته سوالی که میگم در همون موقع در سازمان آبخیزداری در بعد وزارت منابع طبیعی در جاهایی که مسئول این کار بود خودش کار را انجام میداد برای جلوگیری گل و لای که در سر پشت سر جمع بشه و در قبل از اینکه انقلاب بشه تعداد زیادی از آبخیزهایی که در اونجا بودش تحت کنترل در آمده بود در اون موقع در اونجا 1500 زده شده بشه بود برای همین ها برنامه های آبخیزداری داده شده بود به جنگل کاری ها به گروت کاری ها همین کار انجام شده بود.
شما اطلاعی دارید که بعد از این دورانی بعد از انقلاب این برنامه های ادامه پیدا کرد یا چه شد؟
هیچ اطلاعی
کنیم
یه مطلب دیگه من دارم در مورد وزارت منابع طبیعی که یادم رفتش قبل از کنکمتون راجع به دریاها بودش که اون خلیج رو در بودیم از کنم خدمتون در خلیج در دریای خزر ما سد کشتی بینیز اصلا به ذات منابع طبیعی سد کشتی سید ماهیگیری خرید و برای اولین بار بود که کشتی ماهیگیری میرفتم در دریا ماهی میگرفتم، چون معمولا تنها سیدی که در ایران انجام میشد سید ماهی استرجن بود که اینا میرفتم با تور میگرفتن از اونا میرفتن وسط با قایقای کوچیک میرفت وسط میرفت کنار دریا و اینا رو تورا رو میذاشتن و اینا میگرفتن، ولی چند وقت وسط دریا نمیرفت برای گرفتن ماهی های مختلف، چون خود دریای خزر مملو از ماهی های مختلف که میتونست از نظر اقتصادی خیلی جنبه بزرگی داشت. مثلا میگفتن موسا در سال اگر اشتباه نکنم چیزی در حدود 1 میلیون تن ماهی میگیرن از دریا، یه رقم فانتزی، ولی ایران از هیچ ماهی نمیگیره به غیر از ماهی استرجن ماهی آزاد و ماهی سفید که میرم سازه سیدای خیلی بسرش در جلانه سیدای ساحلی بود تا دقیقه نمید ولی این سکاشتی که گرفتن درستش من طرف بزن مذهبی برای اول بار رفتن به دریا و همون کلیکان که قبلا گفتن خانتون شروع کنم بگرفتن کلیکان و ماهی های دیگه مثلا هیلین که یکی از بهترین هیلینگای تو من به نظر اونایی که اکسپرت بودن در این کار میگفتن یکی از بهترین هیلینگا در دریا خزر هست و متاسفانه خوب در ایران مصرف نمیشون و میتونستن اینو صادر کنن بخوان و در اتدا کمان کانسنتریشن شیلات خودشو شده روی فقط ماهی استرجه که اون حد اکثر خوابیاری که ما داشتیم در اینه دویستون بیشتر نمید دویستون ماهی استرجه یعنی بلی ماهی خوابیاری من به خود خوابیاری داشتیم و به کار دیگه اهلی داده میشه بلی بر اثر همین اقدامی که شد مقدار زیادی ماهی به تهران در شما اول در بازار شما قرار میگه و اینجا به تهران باید میشه برای تا چه حد این کار ادامه داده معلوم نیست با یک نقطه مهمتری که در اینجا بودش که مقدار سیادت دریایی ایران رو برای خضر دریایی خضر بشه میتونست برای خودش اقلا بیشتر از استعمال هم میتونه در اینجا موجود ماهیگیری کنه چون روسا تمام دریای خضر رو درش ماهیگیری میگن که جوهت حفظه بشونه بشه
این تحولی که به اصطلاح در ماهیگیری در شمال انجام گرفت این هیچ تأثیری روی ماهیگیری در جنوب در دریای عمان داشت باید قبلا شما صحبتی میکردید که اون قسمت مربوط به ماهیگیری در اونجا رفت به وزارت جنگ و تحت کنترل اونجا قرار گرفت
و این البته نمیتونم بگم این تحول بر اثر دریای شمال بوده خیلی ولی خب روی رقابت هایی که میشد بین شیراز جنوب و وزارت منابع طبیعی بالاخره میتونم این بگم که بر اثر همین فعالیت هایی که انجام میشد و گزارش هایی که به دولت داده میشد برای اینکه میزان ذخایر دریایی که در خلیج فارس و در دریای عمان هست چقدر ارزش داره ناچار کرد وزارت جنگ رو که خودش رسن به این کار اقدام کنه و خوشبختانه در سالای 70 از 70 به بعد شرکت سامی شیلاتی جنوب خودش کشتی خرید و دار کشت با خارجی ها شریک شد بعضی از خارجی ها که بتونه کشتی ماهیگیری شد و شروع کنه به ماهیگیری در دریای عمان بود این کار انجام بود
خب بعد ما در جلسه پیش که داشتیم صحبت میکردیم رسیدیم به اون مرحله که شما از وزارت کشاورزی این دولت در واقع بیرون آمدید و وارد بخش خصوصی شدید این از 1973 از ژانویه 73 بود تا دیگه موقعی که دوباره وارد دولت شدید این مدت چطور گذشت؟ کار شما چی بود؟ در بخش خصوصی بوده؟
من در اونجا اونجا که قبلا اشاره کردم در ایران یک شرکت کشت صنعت با سرمایه گذاری خارجی ها و ایرانی ها تشکیل شد که در این شرکت های سازمان آب و کوهستان بانک توسعه کشاورزی چیس مانیتن بانک نیویورک شرکت همین اگرامیکس که بالا امریکا بود و آرو اندرسن که خودش یکی از کسانی بود که در اسمت نفت از ملاکین بزرگ مکسیکو و همچنین نو مکسیکو و از چنین در قسمت نفت چاهای نفت داشته و کار نفتی خیلی خیلی قوی بود و بود به حال بخواهم آرگو نمیدونم شرکت نفتی متعلق به خود این کار رو انجام بده. و همزن این شرکت میکسوی جور بود که خارجی ها و ایرانی ها در غیر از سازمان و خوزستان همه 15% و همچنین نظر میخوام شرکت غند احباز که این شرکت ها 15% هر کنون شریک دونن و 10% متعلق سازمان و خوزستان، یعنی 6 تا شرکت بودن که نه 15% شریک دونن در این کار به اضافه
سازمان و خوزستان
که 10% شریک دونن. این شرکت وظیفه‌اش این بود که البته تمام مدیریت شرکت از نظر کنسالتینگ منیجمنتش به دست هوای نگرانی افتاده شد، خودش 15% در مکانه شرکت پیدا. این شرکت بود برای آبادانی 20,000 هکتار از اراضی خوزستان که این اراضی در شمال هفت‌قطبی واقع شده بود و تا شوش و شمال شوش ادامه پیدا می‌کرد. کارهایی که در اینجا باید انجام میشد، یکی کشت چغندر قند بود چون در همون موقع در کارخانه قند احواز این توانایی داشت که چغندر قند رو بتونه تصدیق کنه، به تنبیه این چغندر قند ساده قند نبیره و اینکه قبلا شکل خام رو میگیره و تصدیق کرد و اینکه توانیست که چغندر قند رو بتونه تصدیق کنه به شکل ساده شکل سفیدن. و برای رسوندن خب برای اینکه این کار انجام بشه مقدار زیادی ناشان بودن که شرکت های کرسنت چقدر نداشت بشه. این شرکت 4,000 هکتار به تنهایی خودش چقدر در قرار میکنش
همین شرکت کرسنت. این شرکت کرسنت اسم انگلیسیش چی بود؟
International Agribusiness Corporation of Iran، شرکت بیرمیدی که سنت ایران. و این 20,000 هکتار اراضی که در اختیار داشت باید اینا عرض 5 سال و 6 سال کاملا تصدیح می شود و نباتات مختلف مثل چغندرقند، گندم، جو، پنبه، سبزیجات مختلف، یونجه و فرامتر اینو برمی کشم. و یکی از همچنین یکی دیگه از برنامه هم بود که علاوه بر کشت تمام مواد تندور که گندم و شو و خیر اینا یک مزر از نظر گوشت هم چون اونجا میتونستن با تولید یونجه مقدار گوشت تربیت بشه مقدار هم قابضه بشه و بر همین دارد بس بر همین منظور 200 رس به سلگاه تلیسه ما از خارج وارد کردیم.
تلیسه
یعنی گاوهی که ترشون چیز بودن آبستان بودن. این گاوه از سه نژاد بودن، یکی نژاد براما بودن که بهشون بریفورد بودن که بین براما و هرفورد قاطی شده بودن میتونستن مقاومت زفرد در مقابل گرما. یکی گاب برانگست بود که بودم براما بود و هنگست با هم دیگه قاطی شده بودن. یکی هم گابای بریفورد که بریفورد و برانگست و
براما
یه دیگه نوع دیگه بودن به حجت یه هرفورد بودش به حجت این گام ها در علت که 200 تلیس اومدش برای این بود که ببینیم کدوم از این وریته ها یعنی از این نوع های جانرهای ها بهتر میتونه در مقامت این کن در شرایط خوزستان. البته چون این شرایطی که در آمریکا بودش اون امراضی که در ایران بودیم تاش نداشتن و گام هایی که در ایران بودن گام های بومی بستران اینا خودشون به مقدار زیادی از تیک و کنه که بهشون تب میده تب خیلی شدید میده به این مرز به این مسئول مسئولیت داشتن. یکی از مشکلاتی که ما داشتیم در موقع این بود که دائما اینا رو واکسینه کنیم و تمیز نگه داریم که از برسای این کنه نمیرن چون یک مقدار زیادی از گاوهایی که در ایران وارد شد در مرحل اولیه چه در قسمت دامداری برای شیر چه در قسمت کاوهای گوشتی برای برسن زده شد مبتلا شده به کنی از بین میرفتن تحقیق کردن فایان بینی و کارسایی نبید گرفتن به فرمان چیزشون تنیز نمیگه که مسئول ماشون هست برجال این تعداد مثلا آبایی که ما آوردیم نتیجه خیلی خوبی داد و بهترین نوعش نوع برنگست بود که گاوای سیاهی بود که همون کراسی بود بین براما و انگس که ابردین انگس هستش که در تکساس رو میبینی گاوای سیاهی بزرگ هست در این هم به خیلی گوشت خیلی خوب میدادن و در ضمن با اینکه گاوای سیاهی بودن ولی که در مقابل گرما از تمام گاوای دیگه بهتر
مقامتر
در موقعی که من از 3 سال یعنی بعد از 4 سال که بدن اونجا بودم و برفتم به شغال عوض شد این تعداد این گاف ها به 800 رسید بودش این همین گاف هایی که ما بده بودیم که دو آمن سعی میکردیم
یعنی وزاد بلنی خود
و در هر مدین رو سعی میشد که این رو زرطن میکنن از داره تعدادی بشه که قابل بهره برداری بشه دوستان از بازار و در همون موقع تعدادی که ما میفروختیم خیلی بازار خوبی در اطراف شوش و برای بعد احواز که میکرده بود که بزنه قیمت یه برنامه دیگه برنامه گوسفندداری بود که در اون در بوده 20,000 گوسفند 20,000 رس گوسفند در روی تربیت میشد هم به نظر گوشت یه مقداری از کمپیل گوشت رو میکرده آباخه تو رو برنامه در این که اینجور زیادتر روز روز زیادتر شد کاری که شده بود در قسمت مثلا صنعت در اونجا این بود که یه مقداری از نونجه که در اونجا کش می شد این نونجه که زیادی بود که مطمئن مورد نظر کامان پر قسم مورد نیاز نبودش این رونده رو به صورت کیوب درست میکردن دستگاه کیوبی ماشین در اولین بار در خوزستان و در فرم بگم در ایران در اونجا دستگاه کیوبر درست شده بود که میتونست نشیده یونجه رو خوب کنه و نفسه به مرادر دوردست برای یکی از عنوان دوریفه برای دام و در نظر این بود که اکثر اراضی 20,000 هکتار بره زیر کشت نوفه که به اینا خوبی باشه چون میرسون که خراب نمیشه و میتونست مدت طولانی بمونه و شما نه تنها در ایران میتونستون باید بینید بلکه صادرش هم بکنه که کم مدرسه که فقط کم بود یعنی زیادی مصرف نمیدش ولی که اگه میشه میتونستم صادر کنم به عراق و نامده که اطراف یک کار دیگه که در نظر بوده این بکنه که اصاره وقتی که میرسه به اون خط کامل اون تره مثل کشاورزی به خط کامل برسه اصاره این یونجر بگیرن و برسن به ژاپن و یکی از دلایلی که خود شکر میتونی یعنی عمرم شده بود که بیار پیزه رفتر شدید بشین بود که فکر میکرد در اونجا چوندنی بود چیز نه یونجه که کاشته میشه کش بکنه و خودش مصاره اینو بخره از شکر و ببره به ژاپن چون مصاره چیز خیلی مهم بود برای دکاری مختلف بود که شما زیر قضای دنیا مصاره میشه
مصاره یونجه
ولی البته این کاری فقط نشد چون تو اون حد کامل نرسید من چون این کار انجام بودی که بیرستم و دیگه در این دیگه اقتصادی هم اینقدر براشون سرخ می کنم این بطور کلی کارهایی بود که در اون قسمت
این شما مدیر عامله این چجوری انتخاب چجور شد شما رفتید به اینجا یعنی چطور این سازمان تشکیل شد ایدهش کجا بود و چطور شد شما مدیر عامله شد
از چون من خودم شخصا از موقعی که در موقعی که وزارت منو تعیین بودن دارم تا دونه بدونه چیزی خجالت این حرف میگرم من وقتی در رفتم در سازمان و وقت دوستان به دولت رفتم متاسفانه حقوقی که من داده میشد به هیچ عنوان تکافوی زندگی من نمی کرد و دائما دست زدد این بودم که یک کاری پیدا کنم که برم به خارج از بخش دولتی که بتونم زندگی کنم، چون میزان حقوقی که می دادن به یه دفعه معاون حد اکثر حقوقی که می دادن 6000 تومان بود، 6000 تومان کافی نبود برای زندگی. روی دست و از سمت معاونت پرلمانی هم به هیچ عنوان خوشحال نمیمد. وقتی اون که آقای روحانی رو وزیر من اصرار کردم که دیگه قانون پرلمانی بشه، من گفتم از هیچ سمت خوشحال نمیاد و با ایشون شرط دادم که هر موقعی که من بتونم بیام بیرون بیام بیرون و اقلا یک کاری از من خواهش کردن که این مدتی اونجا بمونم که بتونم مثلا یه معاون پرلمانی جمع بذارم و بعد من بعد بتونم خود رو عزم کنم و خیلی هم کمک کردم بیرون در این کار. و وقتی که این شرکت تشکیل شد، چون اطلاع داشتن کسانی که در خود مثلا خود همین شرکت بانک توسعه کشاورزی که آقای ناصر عامری اون موقع مدیر رئیس بانک توسعه کشاورزی بودن، در دوستان رو بودن، چون میدونست که من میخوام از کار دولتی بیرون، پیشنهاد چندین بارم قبلا پیشنهاد کرده بودن من که شرکت های مختلف رو برای مدیر عامل بکشن، ولی وقتی نگاه میکردم میدم که اون شرکت ها از نظر خود شرکت شرکت هایی نبودن که در روی پاشون برسن. این شرکت چون یه شرکتی بود که چند تا شرکت خارجی درش سهیم بودن و یک نفر برای متعلق به یه شرکت نبودهش، من فکر کردم که شاید بهتر بتونم در اینجا کار کنم. از طرف دیگه با اون شرکت هوای نگرامیست که قبلا خودش مهندس مشاور من بودش، با مدیر اون شرکت آشنایی کامل داشتم و میدونستم که اون آدم های خیلی جدی هستن و میخوان کار کنن در اونجا، در این بود که قبول کردم که برم.
این شرکت که شروع شد به صدای این اینترنشنال اگرو بزنس کورپوریشن آف ایران، این شرکت کشتن افیلن رو شد، این بخاطر داره که سرمایه اولیش چقدر بود؟ گفتی که دستان خون زد اصلا در کدوم از این شرکت شریف بودم، ولی مقدار سرمایه اولیش
این دو شرکت من یادم هست که 8 میلیون دلار در بوده، اگر اشتباه نکنم بیشتر در حدود 20 میلیون دلار کل سرمایه بود، ممکنه یه چیزی در حدود 8 میلیون دلار یا 6 میلیون دلار ما از بانک اکسم وام گرفته بودیم و بقیهش مال سایر گذاران داخلی بود و خارجی.
از این سرمایه گذاران داخلی قسمت عمدهش دولتی بود یا بخش
خصوصی هم بود؟ اداره
سرمایه میخوام بگم
از سرمایه گذار 15% متعلق به 15% متعلق به بانک توسعه کشاورزی بود، 10% مال اهواز بود که خصوصی بود، 10% مال سازمان نخبستان بود، یعنی 25-30-40% بود.
آها، بقیش هم بخش خصوصی خارجی بودن بود.
که 15% مال میتسویی بود، 15% مال هاوی لگرانی شد 30%، 15% مال آر اندرسن بود 45%، 15% مال چیز بود 60%.
حالا این به اصطلاح سازمان های مختلف که از اطراف اکناف دنیا آمده بودن با هم اینجا، عاملی که اینها رو آورده بود کنار هم، عاملی که اینها رو همه رو تشویق کرد که بیان در این زمینه سرمایه گذاری کنن کی بود؟ اینو
فیزیبیلیتی
استادی
اولیه
اینو که
کرده؟ فیزیبیلیتی خیلی سوال خوب پرمودی نیست. فیزیبیلیتی استادی رو اولیه رو یه شرکت آمریکایی قبلا یه فیزیبیلیتی کرده بود برای این کار و کسی که تو اونجایی که من اطلاع دارم کسی که گویا باعث شده بود که چنین کار بشه، برای اینکه نه منظورمون از اولیه اونی بود که اینجا تره نشه چوندکاری بشه و خیلی علاقمند بود به کشت چغندر در خوزستان و دائما با وزارت بر و سازمان آب و هوا خوزستان سر این کار ما دعوا داشتیم که میگفتش که چغندر بهتر از نشیکر از اون که حرف ما این بود که چغندر جای خودش داره نشیکر هم جای خودش. ما در سال 61 از سال 61 62 چون کشت چغندر به طور آزمایشی در هم دیگه از سال قبلا در مدنی سفیر باد تمام اصلا گیاهان ما بوده کش میکنه من جمعه چوندر رو بوده زمین چوندر هم خوب میشه، ولی با اینکه چون هوای اونجا خیلی گرم بود و مدت برداشت خیلی کوتاه بود یه نفت توصیه نمی کردیم که به صورت خیلی بزرگ رو کش، ولی آقای ابو نصر عزول که اصلا از کسانی بودن که اینو داردن فشار میدادن ایشون بودن که میخواستن که این کش در اونجا زیاد بشه و اصرار میکنه که کسی رو پیدا کنن یه خارجی رو پیدا کنن که بیاد اونجا و این کار انجام بشه.
آقای ابو نصر عزول در چه اون مثل اون موضعی بود؟
ایشون نماینده قند احواز بودن،
نماینده قند احواز
که اون قند احواز که برای برانشگر بود که برانشگر بود میخواستم که اونو برای تسکیش چوندر هم درست کنم و اولین شرکتی که اومد در اونجا و گویا بود همین توصیه آقای عزود که شرکت کسل هم کپ بود که یه فیزیبیلیتی ریپورت خیلی اجمالی برای اونجا نوشتن، ولی اون فیزیبیلیتی ریپورت مورد قبول واقع نشد و حتی کسل هم کپ گویا اومد یه مقدار زمین گرفت ولی بعد نتونستن کاری انجام بدن و بعد از این شرکت هوای نگرومیکس که خب در ایران متفاوت کار میکرد در کرنشگر همتفه کار میکرد رئیس جاقای ریچرسن آده این بود که داشت میخواست بس بده کارهای شرکت هم بکنه و گفتش که اون خودش حاضر هستش که بیاد و آدم هایی که لازم هستن برای این کار از خارج بیاره و با روابطی که اینا با ژاپنیا داشتن نظر کارهای نشیگر چون ژاپنیا با میسوی با شرکت پورر خیلی آشنایی کامل داشتن و آبایی ها با ژاپن داد صفت داشتن میتسوی را از طریق اونها بزن اومد و همچنین آرو اندرسن که اون با دوستان آقای کچرسن بود که ایشون میخواستش که بالا دیگه را بکنه در کار کشاورزی خود چون میکرد بزرگترین رنچ های نو مکسیکو رو داشت رنچ خیلی بزرگی داشت یعنی واسطه این کار در حقیقت آقای ریچرسن بود که رئیس شرکت هوای نگرومیکس.
اما از طرف اون سازمانی که در ایران یا اون دستگاهی در ایران میبایسته که این رو تعیین تصویب بکنه چه سازمانی بود؟
بانک توسعه کشاورزی.
بانک توسعه کشاورزی خودش رفتن این کار رو انجام بده اینا
که بعد مورد وقتی که مورد تعیین بانک مرکزی قرار گرفت که تونستن از اگزیم بانک وام بگیرن $6 میلیون وام
بگیرن. اون وقت این شرکت ها که آمده بودند از نقطه نظر سودبری شرایطی مدرد بر کارشون بودشون
میتونستن سرمایه که اوبردن از نظر قانون
برگردونن برگردونن که شد به نسبتی که
نسبتی
این هیچ
همه جایی
رسید که به
صدا سودی آید
بشه
یعنی متاسفانه خیلی یعنی یکی از در یعنی این بسیار این ناراحتی مبتلابه تمام شرکت های کشسنه در اونجا بودش که بر اساس بحرمز که قبلا گفتم روی اصل این که میز مقدار خاک برداری در زمین برای تصدیح عراضی خیلی زیاد بود و برنامه‌ای که نوشته بودن بسیار برنامه سریع بودش یعنی توی هایند سایت که کسی به اینا متوجه نمی‌کرد برنامه خیلی سریع بود و به صورت خیلی سریع می‌خواستن تصحیح اراضی انجام بدن و خود تصحیح اراضی با این و در دو موقعی هم این موضوع خورده بود که از نظر اینفلیشن قیمت‌ها دائما بالا می‌رفت مثلا اگه ما فاکتور می‌خواستیم بیاریم یه دونه کاتالوگ می‌خواستیم فرض $200 بخریم $300 بخریم اون موقع یه دفعه بعد از 6 ماه میش قیمتش 20% 30% بالا میره بسیار که ما مجبور شدیم برای خرید کتاب دیگه 4 دفعه 5 دفعه چون به اعتبارات مختلف باز کنیم برای که قبول نمیکنم و خود همون بالا رفتن قیمت ها که به هیچ وجه در تحمای اولیه که پیش بینی شده بود به هیچ وجه در نظر نبود که این قیمت ها اینقدر بالا کسی پیش بینی نمی‌کرد که اتفاق بیفته
یعنی تورم بین‌المللی که
تورم بین‌المللی که اثر گذاشت روی خرید ماشین ها چرا و این خیلی روی این کار اثر گذاشت و طرح بیش از اون که طرح‌ها اصولا بیش از اون که میبایستی خرد برشون چه خرد هایی کرد. یکم برنو فیزیبیلیتی ریپورت که شده بود میزان محصولی که در نظر گرفتن برای برداشت به هیچ وجه اون محصولی که فکر میکردن بشه نبودش. خب روی چوغندر مثلا خصوصا 60 تن ولی خب 50 که من داشتم، ولی توجه نمیکردن که این پرازی وقتی که تصدیح بشه اونجا که قبلا گفتم بر اثر خود تصدیح مقدار قربت خاک از بین میره، خاک تاپسوری مقدار دران برداشته میره، جا میشه، مدت ها تو خواهد کشید که زمین یه خود با حالت مناسبی برگرده که میشه که برداشت بهتر از زمین کرد. چون خیلی در کار از سرعت بودش نمیدت نتونستن به اون نتیجه که باید برسن برسن و یه مقدار خوب از اون عراضی که تصدی عراضی که خرج خیلی عمده ایدار بیش از اون که فکر میکردن خرج داشت، خرجای اولیه بود که به اون اندازه در تر پیش نشده برای خرج
شد. اگر دوام پیدا میکرد که لابد نمیدونم حالا به چه طریقی بعد از انقلاب چه اتفاقی برای این بعدی که شما رفتید چی شد؟
بعد از اینکه مرتبه شکل دوام پیدا کرد ولی که در بالاخره در طوری که من شهیدم از شکلت چیس مرتبه برد در سال در مارچ 79 که وایس پرزیدنت مرتضی در رفت به ایران و بعد شرکت بالاخره نتیجه شد
بعد از انقلاب. یعنی سوال من به این دلیله، یعنی اگر این شرکت تداوم پیدا میکرد زمانی میرسید که به صورت شرکت سوداوری بشه؟
اگر شرکت تداوم پیدا میکرد و کمک میکرد و نمیش مسلما میتونست سوداور بشه، مسلما میتونست.
یعنی در
حال باید یه مقداری از کمک های اولیه دولت بهش میکرد و اون کمک اولیه تمامش بر اساس این بود که تصدیح عراضی قیمتش خیلی بیشتر از اون که نفعی میکردن و به نظر من باید پول تصدیح عراضی از طرف دولت برما خوشد و اینکه پول این گفت ببره تصدیح عراضی وقتی نگاه میکنیم به کلیه چیز یا لطاف میکردم اصولا تصدیح
عراضی علت این سوال میکنم باز این هست باید عقب که آدم برمیگرده و شما برمیگرده نگاه میکنید اگر با توجه به اتفاقاتی که افتاده با توجه به شرایطی که اون وقت شاید اون صورت یا قابل پیش بینی نبود یا برحال مثلا در بعضی از مواردی نیست که قابل پیش بینی نبود، فرض کنید که مسئله تورم ممکن قابل پیش بینی نبود ولی مسئله به اصطلاح تأثیر اون خاک برداری و تصفیه اراضی بر بازدهی زمین خب این قاعدتا به نحوی میبایستی که شناخته شده باشه، ولی منظور که در میگرد نگاه میکنید آیا یه طرحی این چنی که داریم صحبت میکنیم این طرحی بود که از نظر اقتصادی طرح منطقی بود یا اینی که علل اصول طرح منطقی نبود؟
نه از نظر اقتصادی اگه شما میومدین مقایسه میکرده اون طرح با طرحی که در آمریکا در همون اشهر انجام میشه همون کاری میخوام بکنه اقتصادی بوده، اگه با همون مثلا نتایج تو میگرفت نداشت و عواید حاصل میشد که عواید یعنی مثلا میخوام محصولاتی حاصل میشد راندمانی از محصول حاصل میشه که شما احتیاج داشتیم. من فکر میکنم شاید یکی از اشتباهایی که در اون طرح شد این بود که تمام مقایسه هایی که میشد با مقایسه با آمریکا بود، برای خب این کار در آمریکا به صورت دائم انجام میشه و از تمام کسانی که من آمریکا سرمایه گذاری کردم به غیر از یه شرکت انگلیسی که شرکت بود و باز هم اونا به هیچ عنوانی متخصص در کشت در مناطق خوش مثل خودستان نداشتن و گرم و نظر رطوبت هم بیشتر اکسپریانسشون روی کشت بزرگ در ایتیوپیا بودش، اینا آمدن اونجا و اونم همون سالهای اول دوم بانک توسعه کشاورزی مجبورشون تسقیل گیری کنن و تنها شرکتی که پابرجامون تا آخر تا قبل از انقلاب یا بعد از انقلاب هم شرکت بینالمللی که صنعت بود، برای اینکه یکی سرمایهش رو آورده بودن خارجی ها و یکی هم برنامهشون به طور به نسبت منظم پیش رفته بودش، ولی از برای چیزی که پرودین یکی اینی که تمام این برنامه هایی که دیده شده بود بر اساس برنامه های خارج بود، یعنی بر اساس کارهایی که میتونست در خارج انجام بشه.
تجاربی که این شرکت ها از پیاده کردن برنامه در امریکای در جای دیگه داشت،
مثلا شرکت هوایی در ایرانیس که اونجا خودش کار میکرد به هیچ وقت در خارج در کشت بزرگ دوگر از کشت نشکن که هزاران هکتار نشکن خواهی داشت و خودشون مزارع بزرگ نشکن کنشتن در قسمت آبیاری هیچ اطلاع نداشته، خب مجبور بودن برن تازه یاد بگیرن و این یکی از کارهایی بود که متاسفانه ما فکر میکردیم که با آوردن یه خارجی در اونجا که به کشت بزرگ عادت داره و کشت بزرگ سرش میشه میتونه در خودستان کار کنه، دستان که کسانی که ما آورده بودیم در اونجا بودشتونیم و که خواستیم که کار انجام دارم خودشون در کشت بزرگ آبیاری و در منطقه خوش و در منطقه که نمک داره اصلا کار نکرده بودن و اطلاع نداشتن و این میتونم بگم در تمام شکلات های کسی نهر بودن جنوب بود در تمام اطلاع داشتن. تنها کسی که یک اطلاع خیلی جزئی داشتش روی میده و اینا اونم اطلاعاتی بود که میشتازه شده بودش آقای روی میده داشت و روی سبزی و اینا آقای مراقی بود که خودش یه فارمر بود و یه حقیقتا یه فارمر رو برده بودش و بودش بود سر این کار در مرحله اولیه یه فارمری که به تانبری فارمر بود ولی مرزانه اون هم هست مثلا باعتماشن برای اینکه فکر نمی کردن که اشکالاتی که در زمین داشته میشه در زمین بود ازش این دفعه اشکالات اینطور رو
داشته و من یه چیز بس درست درد نمی کنم برای اینکه گفته می شد و گفته می شد که زمین های بسیار حاصلخیزی هستن، ولی الان مثلا اینطوری که من استنباط می کنم زمین هایی هستن که در این ها خیلی مشکل هم برای اینکه اقلا از نظر مقدار کانسنتریشن نمک و شوری زمین و بقیه مسائلی که مترتب برش هست کدوم ایست درست؟ این
اصولا بیرون وقتی که رجوع به حاصلخیزی زمین یه رسول حاصلخیزی زمینش حرف زده میشه به نظر من به خصوص در مورد خوزستان که صحبت میشه به نظر من یه حرف اشتباهی بودش، برای اینکه زمین های خوزستان اکثرشون در اون منطقهی که ما کش میکردیم اکثرشون دارای نمک خیلی زیاد بودن و یک سرمایه گذاری اولیه میخواست که شد این کار در کرنه شکر برای لیچینگ یعنی برای این شستشوی زمین از نظر نمک و این در اکثر عرضی که ما داره کار میکردیم حدود داشت زیاد بودن نمک زمین و خود زیاد بودن نمک زمین باعث میشد که خود محصول بود کنیم مثلا در کرنه شکر همیشه که همه نگرانیست که متصدی متعرض تا آخر در مراحل اولی که نشکه دارم به کش شد بیش از 60 دور محصول مردنی داشتیم و علت این بود که نمک بالا میمد و میزد و اون اوائل اینا رو به پشته میکاشتن و نمک میمد رو به پشته و خب پشته بود و پشت پر نمک میشد و نمیزشت و گشتی که رو بکنی در نتیجه 60 دور بیشتر در ایتر برداشت نمیشد یا 70 دور و این اصلا اقتصادی نبود و چندین بار سازمان برنامه اومد دستور داد که ترنشکن مطبقیت بشه و اینکه برای یه شرکت که این همه خرج بکنه برای 70 تن در یک نمی نشکن برده رسان برش اقتصادی نمید و هجر متوجه شدن که این موضوع نمک یکی از نکات اساسیه و باید این زمین کاملا شستشو بشه و ترنشکن شده بشه تنجرمی زده بشه زیر زمین که بتونن نمکار بشون برن و بر اصلا زدن تنجرمیج یه دفعه از
این چه درینجی؟
تایل درینج
تایل
که تایل هایی میزنن که نمک رو بینیم وقتی هم شست شروع میکنه هم میتونن نمک رو بشون برن تنبوشه ای بسته اون تنبوشه است. این بر اصلا گذاشتن تایل درینج در اصلا یک سال یه دفعه محصول از 70 تن به 90 تن و بعد به سال 40 تن رسید. این وقتی تمامی خاکا به صورت کامل شستشو شد خب این خاک حاصلخیز بوده از این نظر که چون گرمای زیاد از آفتاب طولانی هستش، معطران شما آفتاب دارین یکی از عوامل مهمه کش موضوع آفتابه. وقتی آب هم بغلش باشه خب آفتاب و آب و اگه شما هم زمین هم بتونین درستش بکنین از نظر نمکش بیارین پایین و مقدار کودی که با زمین داده بشه باشه کود داده بشه میتونه زمین خوب بشه. ولی زمینی که سالهای هزاران سال این تحت کش واقع شده و بدون اینکه هیچ نوع مواد غذایی بهش داده بشه چطور میتونه حاصلخیز بشه؟ حاصلخیزی رو برای این میگفتن که آفتاب زیاد بود، آرام اونجا مجانی بودش، از رودخونه دز کارون به رودخونه مختلف داده میشد و هرچی میکاشتیم در بوده این رودخونه گندم میکاشتیم خب دیما میکاشتیم مقدار دنیمه یا آب جزی همش بوده. ولی میتونست خاک، این خود خاک درش مواد غذایی نبودش، از مواد ارگانیک تقریبا میشه گفت به صفر رسیده بود، هیچ مواد ارگانیک نداشت. البته این نمیشه گفت در تمام خاک و در اکثر خاک های خوزستان بوده بودش در اون محلی که ما کار میکردیم. ولی خب اهمیتش این بود که آفتابش خیلی شدید بود و بزرگترین عامل رشد گیاه همین آفتاب بود، به طوری که ما در خوزستان بدون اغراق در یه روز میتونستیم ببینیم که یک نشکر چقدر رشد کرده. یعنی شما میدونید رشد نشکر رو میتونستیم با چشم ببینیم که چطور میره بالا. ولی خود خاک اهمیت نداره،
ترکیب آب و آفتابه،
ترکیب آب و آفتابه. خاک هم
باید من باید شما با کودی که میدادید،
کودی که بزنید میدادید،
کودی که بزنید میدادید که مواد غذایی.
یعنی در اینجا من بودم اینو دارم که